أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان همهمایان در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 29، اما بخشی از آیه پیشین و آیه 28 هنوز باقی است. خدمت عزیزان خواندیم کسانی که انابه و روآوری به حضرت حق میکنند آن با آن مشمول هدایت فزونتر او خواهند شد و یهدی الیه من اناب. پایان آیه 27. کسانی که نوبه و انابه به سوی خداوند دارند چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که الذین آمنوا، اونها که ایمان می آورند و ایمان آوردند و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. اینها کسانی هستند که دلهای ایشان اطمینان به ذکر و یاد الهی مییابد و علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و قانون کلی این است، آگاه باشید که منحصراً دل به یاد حضرت حق و به ذکر الهی قرار میگیرد. توضیح دادیم که اطمینان چیست؟ از سکون و بعد الانزعاج، آرامش بعد از تحرک و اضطراب، آرامش پس از طوفان، نام این اطمینان است. و قلب انسان که روح و جان آدمی است، نامی است برای روح، مظهر و مکان این تلاطمات است. این دل آن به آن این سو آن سو میزند، متلاطم است با واردات خارجی، مشاهدات بیرونی و مجاری که به این جان و دل وارد میکند. بسیاری از امور را موجب اضطراب این جان از درون و برون خواهد شد. توضیح داده شد خدمت دوستان. صراحتاً با استوار قرآن بازگو کرد که علا در تعبیر حالت حسر رو میبینیم. منحصراً این ناآرامی های وجود انسان جز به ذکر و یاد الهی آرامش نمییابد. سخن تمام. بدون هیچ تردید و تأمل با قاطعیت حضرت حق این جمله رو بازگو کرد. هیچ چیز، نجاح، مقام، پست، قدرت، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، نه مال، ثروت، نه جمال، نه حتی علم از اون جنسی که در ارتباط با اون ذکر نباشد، هیچ کدام از اینها نمیتواند این ناآرامی های درون جان انسان به اضطرابات آدمی رو آرام کند و وجود انسان رو به اون تسکین و آرامش برساند. چه چیزی منحصراً چنین میکند؟ ذکر. توضیح داده شد. رخصت میفرمایید که من تکمیل کنم عرایض دیشب رو، یه مقداری اونگاه ورود به آیه بعدی خواهیم داشت. ذکر چیست؟ گفتیم که اینجا دو معنا وجود دارد. یک، ذکر به معنای عام، اون که یاد الهی است. دوم، ذکر به معنای خاص، اون که وحی است، قرآن است. که ذکر لک و لقومک، انه ذکر لک و لقومک، انا نحن نزلنا الذکر. ادله کافی رو گفتیم خدمت دوستان. و نظر گوینده این بود که در اینجا هر دو معناست. یعنی اون ذکری که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد الهی است که به جان و دل می نشیند، یعنی ذکر قلبی، ذکری که در درون جان میاد، نه ذکر صرف زبانی. خیر، جایگاهی دارد، مرغوبیت دارد، مطلوبیت دارد، اما این اون نیست که خداوند در این آیه مطرح می کنه، چون جای قلب است نه جای زبان و لسان. علا به ذکر الله تطمئن اللسان نیست، تطمئن القلوب. پس ذکری است که جای آن قلب است که خدای سبحان چنین میگوید. اما این ذکر و یاد خدا که جان را آرام میکند، به تسکین میرساند، سکینه به دل میدهد، ربط به جان میده. سه تعبیر رو دیشب گفتیم با آیات شریفه. از کجا میاد؟ از وحی میاد، از اون ذکر کلی میاد. یعنی اون ذکری که انا نحن نزلنا ذکر میاد در جان و دل آدمی حقایق و مفاهیم و مقاصد اون قرار میگیره، میشه ذکر قلبی. پس مراد اینجا هر دو ذکره. این که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون یادی است که در جان نشسته است. اما از کجا اومده است این یاد؟ با کدوم معنا؟ از ساحت وحی، از ساحت تنزیل و قرآن. لذا جمع بین هر دو معنا میشه در اینجا. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بسیار خوب، تا اینجا بحث رو گفتیم خدمت دوستان عزیز و اشاره شد. این اضطراب‌ها در وجود انسان گوناگونه، اما من 5 نکته رو اشاره کردم. اجازه بفرمایید من یک گام فراتر برم و بگم این اضطراب‌های 5 گانه ای که دل رو تکان میدهد و به زلزله ایجاد میکند در جان انسان، ولوله و زلزله ایجاد میکند، میتونید اینها رو بحران بگیم برای انسان. و این بحران ها مدیریت نمیشه و آرامش پیدا نمی کند مگر با ذکر. بحران اول بحران هویت و حیرت، این که انسان گم شده ای در این وجود میشه، نمیداند کیست، کجاست، چرا آمده است، از کجا آمده است. روز و شب فکر او این چنین است، یه سرگشتگی، گمگشتگی در این وجود، بحران هویت گریبان آدمی رو میگیرد و این قابل حل و رفع نیست. پاسخ نداره این بحران هویت و این سردرگمی انسان جز اتصال آدمی به ذکر، که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هنگامی که جان قرار میگیرد با یاد خدا و انسان متصل به مفاهیم ذکر و وحی الهی میشه، ابتدا را میشناسد، انتها را میشناسد، چرایی وجود خودش رو در این هستی میداند، ماهیت و چیستی وجود خودش رو و هویت خودش رو درک میکند. امیر ملک ولایت در کوتاه سخنی گفت: انا لله اقرار بالملک و انا الیه راجعون اقرار بالهلک، در نهج البلاغه. یعنی از درون همین کلمه انا لله و انا الیه راجعون، اون بحران اولی رو امیرالمؤمنین برون کشید و در نهج البلاغه بازگو کرد: علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بحران دوم، بحران بیگانگی، عدم انس و قربت انسان با این جهان و هستی، که انسان احساس ناآرامی در این وجود می کند. یعنی عدم انس، عدم وابستگی و به اصطلاح لذت بردن از جهان پیرامون خودش و هستی پیرامون خودش و یه احساس قربت و غریبی در این پیرامون و این جهان دارد. این ذکره که میاد هستی رو برای انسان تبدیل می کند به جلوات الهی و تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را. در این دیده درایید و ببینید خدا را. نتیجان می شود که عاشقم بر همه عالم، که همه عالم است. همه وجود میشه تجلیات حضرت سبحانی. از کوچکترین ذره آن، کوچکترین گیاه و حیوان آن و اجرام آن، آسمان و زمین، کلانترین ابعاد خلقت، همه پدیده های خلقت میشن جلوه هایی از جلوات الهی و تجلیات صفات خداوندی. با اون انس و نگرش مثبت به هستی اون چنان میاد که اضطراب از جان انسان میره، قرار در جان می نشیند، آرامش وجود رو فرا می گیرد، اطمینان میاد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. سومین بحران، بحران رنج ها و ابتلاعاتی است که انسان دست و پنجه با اون خورد می کند. ابتلاعات و بیماری ها، درد ها، مرض ها و کاستی هایی که میبیند، ابتلاعات طبیعی، سیل ها، زلزله ها، طوفان ها، تمام اینها کوبنده وجود انسان و بحران ایجاد میکنه برای روح و روان آدمی و آدمی رو فرو میزند و میشکند. اما هنگامی که یاد و ذکر الهی به جان میاد، به تمام اینها معنا میبخشد. بعد میشه: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا
تو تمام درد و بلا و ابتلا و در تمام این حالات هم میشه در بلا هم میکشم از ذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. تمام درد شهر میشه برای انسان. ابتلا، افتتان، امتحان، سه واجهی که بارها و بارها خدمت دوستان در مباحث گفتیم که اون جوهر وجودی انسان در این حالات برون کشیده می شود. با این فهم جان آرامش و قرار خودش رو می یابد و علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. چهارم، بحران فقر و غنا. بشر اضطرابات و نارامی ها و ابتلاعاتی که تو وجودش میاد از داشتن ها و نداشتن هاست. بحران فقر و غناست. هنگامی که غنا میاد، بدمستی ها، سرخوشی ها، سرکشی ها، بترها، طغیان ها در وجود انسان رو مبتلا می کند، زیر رو می کند. و چه می کند که قدما می گفتند نان گندم نقوت هر شکمی است، گر به دولت برسی مست نگردی مردی. چه می گفتند اینها با همون مثال های زیبای خودشون و حکمت های خودشون. از اون طرف نداشتن فقر، توهی بودن که کاد الفقر ان یکون کفرا گفتند. این نداشتن ها باز برای انسان چه می کنند؟ الفقر و موت الاکبر، عده مرگش دانستند این رو. هنگامی که میاد تو وجود انسان، ذکر الهی قلب رو تسخیر می کند و آدمی با حقیقت ذکر بند بند اون آشنا میشه، اونگاه می داند که داشتن و نداشتن تفاوتی ندارد در این عالم. اونگاه می داند، درک می کند حقیقت رو که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، شب اول انجمن درک می کند که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه این آمدنها انسان رو شادمان و سرمست می کند، نه از کف دادنها آدمی رو مأیوس و بیقرار می کند. چرا؟ چون می دونه کار دست کیست، می دونه چه جایگاهی دارد، موقعیت چیست، دادن و ندادن بست و قبض به دست کدام حکیم است. و با یه نگاه عمیق معناشناختی به داشتن و نداشتن نگاه میکند، مفهوم شکر میاد داشتن رو حل میکند بحرانش رو، مفهوم صبر میاد نداشتن رو اصلاح میکند و تصحیح میکند برای انسان. پنجم، بحران نگرش به آینده و ترس و واهمه از پیش رو، به خصوص مسئله مرگ. این که انسان ها از فردا می ترسن، از آینده دلنگرانن، این طور بشه چه میشه، این گونه بشه چه میشه، تا می رسن به چهره کریه مرگ که برای انسان ها عموما دیگه زشتر از این چهره وجود نداره. بالاخره پایان خط و نیستی و فنا و مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، چون این می شود که دیشب اشاره کردم. اما وقتی این ذکر میاد جان و دل رو پر میکند، بعد میشه افضل تحفت المؤمن الموت. بهترین کادویی که خدا به انسان میدهد مرگ است. چرا؟ چون فمن کان یرجو لقاء ربه، چون در قفس بگشایید تا پری بزنیم، چون انسان به دیدار حضرت دوست این گونه نازل میشه، از این راه میرسد به لقاء الله. فمن کان یرجو لقاء ربه، پس بسم الله را افتد. واژگون میشه، دگرگون میشه حال انسان، استرابات به کناری میره، قرار جان رو چنان میگیرد که وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. و ماهیت دیگه میشه وجود و بارک سید و ساجدین میفرمود به ظهر عاشورا هر چه نزدیکتر میشد، ساعت به ساعت به ظهر عاشورا که نزدیکتر میشد، این متن صحیح مقتله، که چهره پدرم ابا عبدالله الحسین هی گلگونتر میشد، بازتر میشد، شکوفاتر میشد. مثل این که دیگه اون وعده ها نزدیک شده و اون شادمانی داره دست میده، اون لحظه ای داره دست میده که دیگه بگیره زن به غذا تسلیم الامرک رو سید و شهدا جاودان کند برای تاریخ بشر. خب این بحران نیست که جز به ذکر به هیچ چیز دیگه حل نمیشه، و الا همان میشود که امروز میبینید که گروهی از انسان ها از ترس مرگ میمیرن، نه از خود مرگ، یعنی از ترس مرگ میمیرن. تا میدونن مبتلا شدن به این بیماری، این کانسر فلان، این دیگه اگر پیش بینی اینه که اینها یه دو سالی تحمل بکنن، به دو ماه بیشتر نمیکشند. از ترس مرگ جان میدن. اما هنگامی که میاد اون ذکر در معنای خودش میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دیگه موت نیست، نیستی نیست، توفیه، توفیه کامل، پیمانه را تحویل دادن و تحویل گرفتن است و روزی ببینم و تسلیم وی کنم. این جان عاریت رو میخواد بسپاره به حضرت دوست. خب این جنبندی کل این بود و عرض کردم خدمتون ذکر، پس بنابراین ذکر قلبی و این ذکر، ذکر قلبی است به دو معنایی که اشاره شد و شواهد اون رو هم میبینید. لذا اون چرا که تو قرآن خداوند از این جنس آموزش میدهد این کار است. فقط یه نمونه عرض میکنم، استعذار دارید. خب از زیباترین آیاتی که در مورد نماز و چرایی نماز، من در سوره بارکه رعد خدمت دوستان بخش اول رعد رو که سال گذشته میگفتیم رسیدیم به بحث صلات، اونجا دیگه شش نکته رو مطرح کردم. یه شبی خدمت عزیزان تمام بحثمون صلاتی شد. سوره مبارکه رعد، سوره طه، سوره مبارکه عنکبوت یه تعابیر عجیبی در اینجا داریم. اونجا اقم الصلاة للذکر فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. یعنی پیام صلات چیست؟ ذکر است، همان ذکری که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، جان رو تسخیر می کند. یعنی اثر نماز ذکری است که جان و قلب آدمی رو تسخیر می کند و به ثبات می رساند. اگر صلات صلات باشد میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بفرمایید علا به صلات تطمئن القلوب، میشه مصداق ذکر و لذکر الله اکبر که از همون مصادیق آیات بینات و وحی میشه. خب من به همین بسنده میکنم، اون طرف قصه رو میگم. سوال، قلب انسان به ذکر الهی آرامش میگیرد، جان و روح انسان تلاطمات به ذکر الهی فرو گذارده میشود و قرار و ثبات میاد. دیگه من نمیخوام اینجا بیشتر شما رو نگاه دارم عزیزان، اما واقعا کسانی که متصل به این ذکر شدن به حق، یعنی قلبشون رو ذکر الهی مملو کرد و ذهن و هوششون و وجودشون فرو رفت در حقیقت ذکر الهی و وحی الهی، در سخت ترین ابتلاعات زمان و زمین مانند کوه استوار ایستادن که شگفتی دیگران رو برانگیخته است. یعنی شاید خوشترین حالات و بهترین نماز شب علی ابن ابی طالب لیلة الحریر است، سخت ترین شب عمر امام است که در شب سخت صفین است، عالی ترین نماز شبش را علی میخواند با اون حالت. و غم‌انگیزترین روزهای زندگی این گونه اولیاء خدا و این گونه بندگان شایسته الهی خوشترین روزهای زندگی اونهاست. براشون معراجی دست میده وقتی که در اون شرایطی که دیگران خودباختگان و مضطربانی هم که تحمل یک هزارم چنین حالاتی رو ندارند، اینها اونچنان قرار دارند، اونچنان ربط دارند، اونچنان سکینه دارند که شگفت و با هیچ محاسبه و معادلهی غیر باب ذکر قابل دستیافتن و حل و تحلیل نیست. حالا نقطه مقابل ذکر چیه عزیزان؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نقطه مقابل ذکر غفلت و نسیان است. یعنی دقیقاً بفرمایید حالا مقابل آیه را، علا بالغفلت، آیه نازل نمی کنیم داریم تعبیر را عرض می کنیم، علا بالغفلت و نسیان، اینجا باید نقطه مقابلش رو بگید، بگید استربت القلوب و هم می ریزد، آشوب می آید به جان انسان. با چی؟ با غفلت و نسیان از خداوند سبحان. حالا بگذارید این رو عرض کنم، وقتی قلب و جان انسان از یاد الهی فاصله میگیرد و جدا میشه، نیست تو این قلب، همه چیز هست جز یاد و ذکر الهی و فهم ذکر الهی، همان میشود که سنایی گفت ده بود آن نه دل که اندر او آسایی میکنم، گاو و خر باشد و ضیاع و عقار به تعبیر حکیم سنایی. وقتی این دل تهی از ذکر الهی میشه، غفلت از ذکر الله میاد، بعد میشه فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، بعد دل قساوت میاد، سختی میاد. استراب میاد، شدت میاد و این وجود یه حالت دیگری پیدا میکند و روز حال دیگری پیدا میکنه. حالا من گفتم که این قسمت رو بگم که خیلی مهمه. چه عاملی موجب نسیان و غفلت انسان میشه عزیزان؟ از ذکر. و بعد مسیر زندگی عوض میشه، انسان ها در وادی دیگه قرار میگیرن. چه عاملی چنین نقشی رو در وجود انسان دارد؟ خیلی عجیب است. باید گفت که جان مطلب و ریشه کار برمیگرده که این آیه هم از آیات عاشورایی است، باز که سید الشهدا خواند به جماعت کوفیان در همون سخنرانی خودشون. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقتی حال و روز این جماعت رو خواست سید الشهدا بگه که چی شده اینها اینجان، فرمود استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها استحواذ پیدا کرد. اینو در تفسیر خود آیه من اشاره کردم، در سوره مجادله، آیه سوره مجادله آیه 19 مجادله است. شما حریف رو اگر کسی بگیرد، البته مجاز نیست این فن رو به این شکل اجرا کنه در کشتی، اما اگر کسی گردن حریف رو بتونه بگیره کاملا زیر بغل، به گونه ای که یه لنگ خراسانی بکند خوابیده از وسط گود و کار تمام است، این حالت گرفتن که هیچ کاری از حریف بر نمیاد، اینو میگن استحواز. منطقه در مورد انسان به کار نمیبرند، در مورد حیوان به کار میبرند. وقتی کسی یه حیوانی رو بتونه اینطور بگیره و مسلط برش باشه میگن استحوذ. استحوذ علیهم الشیطان. وقتی شیطان چنین چیره میشه که اختیار انسان رو در دست میگیرد و کاری که میکند با وجود و قلب و جان و روح انسان آن است که فانساهم ذکر الله. دیگه ذکر خدا رو میبرد، دیگه هیچی نیست. تمام وجود انسان میشه ناآرامی عزیز من، جان برادر، استراب، آشوب، تشویش، بیقراری. ببینید دو تا واژه رو قرآن میگه در ادامه همین امر که بسیار مهمه. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. بدون این شیطان برای اینکه ناآرامت کنه ساز و کارهایی داره، یکی نزقه، واژه نزق رو میگه. پوزش میطلبم، ناچارم صریح و روشن مطلب رو بازگو کنم. نشسته است بر این الاغ، سوار این الاغ است، میخواد این رو یه حرکتی بده که سریع بجنبد یک مرتبه این الاغ. یه سیخی میخی دستش هست، بر میگردانه میزد به پشت این حیوان، میپره این حیوان، میپره جهش میکنه، یه مرتبه نارام میشه، حرکت میکنه. نام این عمل نزق است. اما ینزغنک من الشیطان نزغ. انسان ها شیطان نزغتون میکند، یعنی میاد از کجا؟ از صدور و جان، همون جان و قلوبی که باید محل ذکر الله باشه. با چه سازوکاری؟ با وسوسه. این وسواس خناس میاد فی صدور ناس و شروع میکند این وسوسه رو ایجاد کردن. یه وسوسه میاد یه مرتبه یه آدم متین معقول منظم یه رفتاری رو انجام میده، یه آشوب و استراب و تلاطمی درش میبینه جامعه که میگه اه مگر میشد یه انسان با این جایگاه دست به این کار بزنه؟ مرتکب قتل بشه، مرتکب تعدی ناموسی بشه، مرتکب این گونه عرض به خدمتون تصرف در جان و مال مردم و بیت المال مسلمین باشد؟ نزق اومده یه مرتبه از طریق وسوسه آشوبش رو ایجاد کرده و منتقل کرده. و اما ینزغنک من الشیطان نزق فاستعذ بالله. چاره‌ای ندارید جز برگردید به همون ذکر تا بتوانید این آشوب رو کنترل کنید. واژه دومی که به کار برده می شود و قل اعوذ بک من همزات الشیاطین، این رو در جای خودش باز توضیح دادم. به ته این چکمه سوارکاران رو گذاشته، تکه آهنی رو می زاشتن. حرفه‌ای ها وقتی می خوان این اسب رو بیورتمه کنند و قوی بتازند و تاخت کنند، می زدن زیر شکم به قسمت های حساس این اسب با اون تکه آهن، می پرید، حرکت می کرد. اسم این حمز بود و اون چه بود؟ مهمیز بود. مهماز اماله میشه، مهمیز میزدن زیر شکمش. فرمود پیامبر و قل بگو خدا یا به تو پناه میبرم از همزات شیاطین، از حمز شیطان. شیطان میاد با وسوسه هاش، اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، میاد از طریق وسوسه حمز میکنه. یک مرتبه یک آشوب، یک استراب، یک بیقراری در جان انسان ایجاد میکند. بعد دیگه در این شرایط استراب و در این شرایط بیقراری و آشوب زدگی و آشفت سری همه چیز از این انسان یحتمل، ممکنه به سر میزنه. چرا؟ چون به اونجا رسیده است که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید از اون کسانی که نسوا الله، فراموش کردن کامل ذکر را و یاد خدا را. نتیجان شد که فانساهم انفسهم، خودشون رو فراموش کردن، شدن متحیر، بحران هویت و حیرت، شدن خودباخته، شدن آلیناسیون زده، شدن تمام مطالبی که اشاره کردیم. قصه این است عزیزان. بعد هنگامی که انسان به اینجا میرسه، یعنی فرو میره تو این نسیان، فرو میره تو این غفلته، بعد اتفاق نامبارکی که میفته الان است که زندگی انسان حلاوت و شیرینیش رو از دست میده عزیز من. میشه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. کسی که روی گردانی از ذکر ما میکند که علا به ذکر الله تطمئن القلوب باید میشد، دیگه زندگی او تمام بیمفهوم، خالی، تهی، ابتلاعاتی دارد، حالاتی دارد در درون و جان. این معیشت، این زنگی که خدا میگه مال پول جیبش نیست، مال حساب بانکیش نیست، نه ممکنه تریلیون باشه، ممکنه چه باشه، اما اساس این جان و روح بی‌معناست و زنگه. این توی فشارهای روحی است. یه وقتی خاطرم بارک عزیزان هست، چند سال قبل بود و خاطرم اون سال میلادیش نیست، که بالاترین آمار خودکشی در صاحبان صنایع و کارخانجات در ژاپن بود در دنیا، آمارهای جهانی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. بحث پول نیست، سرمایه نیست، روح جان اون قلبه که به زنگ میرسد. و بعد نتیجه اون میشه فراتر از این، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. بعد تمام این وجود آشوب زده شیطانیست. آن به آن تخمرغ رو، پوست روی تخم رو بردارید، بعد زیر این پوست اولی یه پوسته شفاف نازکه که اون پوسته شفاف نازک دیگه این سیتوپلاسم و اینها رو در درون خودش نگه می‌داره. به اون میگن قیزه، چون نزدیکترین بخش به درون ماده مایع درونی تخمرغ است. و من یک عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا. نتیجه آن میشود وقتی ذکر میره، این شیطان میشه قیزه آدمی، آدمی رو در خود فرا میگیرد. دم به دم صبح فکر شیطانیست، شب شیطانیست، روز شیطانیست، خلوت شیطانیست، عیان شیطانیست، دیگه چیزی جز غفلت شیطانی در وجود چنین انسانی نخواهد بود، نخواهد. من بذارید اینجا خودمانیش کنم و همینجا بگم خدایا به عظمت وحیت، به نورانیت کلامت و آبروی سید الشهدا، آنی و کمتر از آنی دلهای ما رو از خودت غافل مگردان. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. عجیب است ماجرا. این سیری بود که من طبق آیات خدمت دوستان نقطه مقابل علا به ذکر الله تطمئن القلوب رو محضر مبارکتون بازگو کردم. خب به اینجا که رسید فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. میخواد تکمیل کنه بحث گذشته رو دیگه. الذین آمنوا، اینجا که فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم، نیاز به مکمله، نیاز به این داره که به لحاظ اونها که آشنان با حقایق وحی میدانند، اما برای اینکه راهزنی ذهنی برای کسی نکنند، فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. بسیار بحث پهلوانی و جدی است. دقت میفرمایند عزیزان و سروران بزرگوار، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. استعذار دارید، در قرآن دو واژه این که عمدتاً دوشا دوش میبینی که اگر هم یه جایی با هم نباشند به دلیل موارد دیگر با همند، مسلم این دو کلمه است: ایمان و عمل. با قید و ویژگی که عمل و چهارچوبی که عمل در قرآن دارد که آن صلاحیت است. آمنو و عمل الصالحات. کسانی که ایمان و عمل صالح میارن، من اون قسمت پایینی رو بگم بعد گردم بعد خود آیه رو توضیح بدم. توبا لهم. توبا از آن اونهاست. خب واژه و لفظ توبا مؤنث اطیبه. اطیب یعنی چی؟ یعنی پاکیزه ترین، ناب ترین. اطیب مذکر، مؤنثش میشه توبا. بعد این صفت یه موصوف محذوفیه، یعنی الحیات و توبا لهم. اون کسانی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن، پاک ترین، ناب ترین، زیباترین، شایسته ترین سطح حیات و زندگی ارزانی اونهاست. توبا لهم. میرسن به غایت ممکنه حیات از منظر ذات حق و آفریننده حیات. توبا لهم و حسن و مآب. این معلوم میشه مال دنیاشونه این توبا لهم. اما و حسن و مآب و اینها از آن اینهاست، مال اینهاست. حسن مآب، مآب از ماده آب به معنای بازگشت. بهترین بازگشتگاه رو در قیامت دارن و در جهان واپسین دارن. پس اینها دنیاشون توبا لهم، آخرتشون حسن و مآب. چه زیباست و دلنشین. البته اینجا هنوز تو این توبا به لحاظ تفسیری نکته هست که در انتها عرض میکنم. برگردیم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب این نکته رو بارها عزیزان خداوند سبحان بر زبان شریف و نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به تعابیر مختلف بازگو میکند. یه بدیهی است کسی که مختصری با قرآن آشنا باشه، با وحی و مکتب پیامبران الهی آشنا باشد. فرض کنید موارد زیاد این دو مثل 82 بقره و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اونهایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، اینها ساکنان کوی بهشتند که در آن جاودان میمانند. یعنی میبینید پایا پای ایمان و عمل صالح استفاده میشه. از مدلول منطقی این لفظ چی استفاده میشه؟ چه بهره میبرید؟ یعنی اگر کسی آمد ایمان و عمل صالح نداشت، خب دیگه تمام از کارو. یعنی اسوء بدترین حالات در زندگی از آن اوست. پایان هم که به اصطلاح بئس الزاد و المعاد رو دارد دیگه، پایان اون هم روشن و مشخص. این که روشنه. اما نه، بیاید قدی جلوتر. اگر کسی آمد شد الذین آمنو اما عمل صالح نداشت چی؟ اینم خیلی درش هست یا نه؟ دوم، کسی عمل صالح داشت، کار خوب انجام داد، کارهای نیک انجام داد، فردی اجتماعی، اما ایمان نداشت. صراحتا این آیه و ده ها آیه قرآن هر دو موردی که اشاره کردم رو نفی میکنند. یعنی جایی که ایمان باشه اما عمل نباشه، جایی که عمل باشه اما ایمان نباشه. دیگه بهترین جا این سوره ای که خیلی هم اونس دارید، همتون لذت میبرید از مزامین این سوره مبارکه. و یه وقتی خدمت دوستان گفتم، پیامبر آموزش دادم به یارانشون که وقتی به هم میرسید اول این سوره رو بخونید بعد سلام علیک کنید. تا 10 سال یاران پیامبر وقتی به هم میرسیدن میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد سلام علیکم، حالتون خوبه؟ بعد شروع میکردن به حال احوال کردن، چه سلامتی. ابتداعا ولعصر رو میخوندن. یعنی ذخیره و ظرفیت این سوره 10 سال لازم بود آموزشش برای اصحاب. 10 سال این سوره نیاز به بازآموزی و استفاده های فزونتر داشت. ولعصر، سوگند به درازای زمان، سوگند به تک تک لحظات عمر شما انسان ها که ان الانسان لفی خسر. آن به آن شما در حال از کف دادن سرمایه هستید، لحظه به لحظه. امشب شد 4 جلسه ما. ما چشم به هم میزنیم آمدیم از مشهد، اما میبینیم 4 گذشت خدمت دوستان عزیز. تا به هم میگردیم در شب تمام، خداحافظ. ان الانسان لفی خسر. داره میره، هیچ کارش نمیتونید بکنید. ثانیه ثانیه داره میگذره. 8:35 شروع کردیم بحث رو، 9:10 است الان. ثانیه شو نمیتونید نگه داریم. ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمانه زرفتن. داره میره، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، انسان در خسر است، این سرمایه رو داره از دست میده. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر اونها که ایمان میآورند و عمل صالح میکنند. بعد از اجزاء این عمل صالح و از افراد برجستش تواصل بالحق و تواصل بالصبر، این که در جای خودش روشن. ببینید برون آمدن از خسران امکان نداره مگر با دو چیز، نه با یک چیز. با ایمان کسی از خسران بیرون نمیاد، با عمل کسی از خسران بیرون نمیاد، با ایمان و عمل انسان از خسران بیرون میاد. بگذارید من گره ذهنی رو باز کنم خدمت دوستان با این مقدمه کوتاه. انسان موجودی است دو ساعتی. یه وقتی میگفتیم بالاخره در یونان قدیم به انسان میگفتن جانوس، جینوس، جانوس، یعنی موجود دو چهره، یعنی موجود دو بعدی، دو ساعتی. همان گونه که به ژانویه ژانویه میگویند، ماه اول سال میلادی، چون دو رو دارد، یه روش به سال جدیده، یه روش به سال قدیم و گذشته است. بازم میگن ژانویه از ماده جانوس. به انسان میگفتن جینوس، جانوس، چون موجود دو چهره است، یعنی دو ساعتی است. یه ساعت انسان جان، یه ساعت دیگر او تن، جسم. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آدمی موجودی است که یه بخش او روح و جان و روان آدمی است، یه بخش او تن و جسم ماست. این رو خداوند به زیبایی این گونه آفریده است. سوره مبارکه مؤمنون رو میخوانید یک به یک، مسیر خلقت رو، علقه و مزقه و چی و چی و کسان العظام لحما، تمام این حالات ساختارهای فیزیولوژیک و جسمی رو مطرح میکنه. بعد فهمان ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه بهش داریم که این جان و روحشه. حالا تبارک الله احسن الخالقین، حالا جایی که بگیم احسن الخالقین، این ترکیب جسم و جان. حالا دقت بفرمایید. بله میدونیم اصالت وجود انسان با جان و روح آدمی است، چون روح بقا دارد، دوام دارد، جسم یه تحولات و تغییرات و این گونه. اما در این حال انسان ترکیبی است از جسم و جان. کمال نهایی جان و روح انسان عزیزان ایمان است. یعنی جان و روح انسان بدون ایمان به اون نهایت کمال متصوری که خدا برای او قرار داده است نمیرسد. هر میزان که روح طعم ایمان رو میچشه، شکوفاتر میشه، گشاده تر میشه، بست بیشتری پیدا میکنه. علم نشرح لک صدرک، شرح بیشتری پیدا میکنه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، رو نور میره کسی که این وسعت رو پیدا میکنه، روح و صدری که این وسعت ایمانی رو پیدا میکنه. هر مقداری که جان انسان فقر ایمانی داشته باشه، محدود، کوچک، خرد، صغیر، زیپ داره، زنگ داره، کمال جان و روح انسان ایمان است. کمال تن و جسم انسان از نظر خالق و آفریننده اون چیست؟ عمل است. عمل، عمل صالح. کمال تن عملگرایی است، عمل کردن است و رفتارهاست. کمال جان باورهاست و اندیشهاست و ایمان. انسان یه موجودی است مرکب از جسم و جان. اگر تن و جسم یه سری رفتارهای پسندیده داشته باشه، اما فرمان از جان نگیرد و ایمان در روح نباشه، پشتوانه ی عمل ایمان نباشه، جسم کار خودشو کرده، جان کار خودشو نکرده. اگر روح انسان رسیده باشد به یه حقایقی، ایمان رو بپذیرد اما عمل نکنه، به دنبال این ایمان عمل نیاد، روح اون تعالیه رو پیدا کرده اما این جسم ناقص و ناتمام مونده، ترکیب این دو المرکب و من الخارج و داخل خارج، نتیجهش میشه منفی در مثبت منفی، نتیجه مثبت برای انسان نخواهد داشت. این حقیقت وجودی است که از ساحت قرآن و وحی عزیزان پیدا میکنیم. به همین مقدار الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان میارن، جان پرورده میشه به این باور، جسم عملگرا میشه به دنبال اون باور، اون اندیشه به این رفتار به هم دست میده. حالا هر چه متعالی تر، توبا فراتر براشون، توبا لهم با حسن و معاب، جدیتر، عالیتر، اصحاب الجنه هم فیها خالدون، ساکنان کوی بهشت و جاودانگی، مراتب هم درجاتون اندرب به هم، هی درجات بالاتر و بالاتر میره. این بسیار روشن. به همین خاطر صریح و روشن خدا در قرآن میگوید عزیزان، ببینید باز تأکید میکنم، موتور محرکه، نیرو محرکه جسم، جان و روح انسان است. نیرو محرکه عمل ایمان است. عملی که به دنبال اون ایمان نباشه، یعنی قبل از اون صادر از ایمان نشده باشه، نیرو محرکه نداره. این عمل مکانیکه. مکانیکه بدون عرض به خدمتون نیروی محرکه است، نداره اونی که باید داشته باشه. لذا صراحتاً قرآن بازگو میکنه اگر انسانی به حقیقت ایمان نرسید کفر داشت، یعنی انکار کرد. به همون ایمان که وقتی میگید یعنی ایمان به چی؟ از خود قرآن داریم، ما تفسیر کلام خدا رو داریم میگیم. ایمان به خداست، یؤمنون بالله. ایمان به عالم قیامت است، ایمان به رسولان الهی است، ایمان به وحی و تنزیل است، ایمان به عالم غیب من جمله فرشتگان الهی است که در سوره مبارکه آل عمران این موارد خدا مطرح میکنند. حالا اگر کفر آمد در وجودی، یعنی بی اعتقادی و بی ایمانی به خدا و فردا و رسولان الهی، والذین کفروا فتعسن لهم. سوره نامیده شده به نام پیامبر، سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه. آیه هشتم، و لهم والذین کفروا فتعسن لهم و اذل اعمالهم. کسانی که کفر می‌ورزند وای بر اونها و اعمالشون پوچ. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینها که نیستن، تو کاری ندارن به خدا، احبط اعمالهم. این کافران عملشون حبطه، اعمالی که انجام میدن کار خوب انجام میدن، اصلا کارهای انسانی هنون دارن انجام میدن، به درد دیگران میخورن تو جامعه، اما کفر رو دارن. از منظر خداوند و ذات الهی اعمالشون هیچی نیست. فاحبط اعمالهم. یه سوالی تو ذهنمون میاد الان عرض میکنم، سیل بحث رو دقت بکنید. در کنار کفر چی؟ شرک. اگر جان آلوده به شرکی شد که ان شرک لظلم عظیم، ظلم بزرگه، تو پیامبر هم حتی اگر چنین باشی، لئن اشرکت لیحبطن عملک. هم تو هم پیامبر که عمل دنیا رو داری، اگر شرک بورزی تمام اعمال تو هم باطل، تو هم هیچی نداری، سرمایه‌ای نداری. ولا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، هیچ وزنی نداره عمل این گونه افراد در قیامت. ولا تکونن من الخاسرین، از اون خاسرینی میشی که ان الانسان لفی خسر. قل، پیامبر بگو. عجیب، من بذارید بخونم این آیات چون خیلی سوالاتمون رو جواب میده. آیه 53 سوره مبارکه توبه. قل، پیامبر بگو، انفقو، انفاق کنید، طوعاً او کرها، با دلتون، با زور، به خاطر ریاکاری، برای خواسته ها رسیدتون، برای هر کاری که دارید. اما لن یتقبل منکم، هیچیش خدا ازتون قبول نمی کنید. صد تا خیریه درست کنید، یه ملتی رو سیر کنید، لن یتقبل منکم، چون انکم کنتم قوما فاسقین، چون شما جماعت فاسقی. این کدوم فسقه؟ افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، نقطه مقابل مؤمنه، نقطه مقابل کسی که ایمان داره. چون شما ایمان ندارید، چون به خدا و فردا ایمان ندارید، دنیا هم هزینه کنید، مثقال ذره‌ای برای شما در عالم قیامت و در نزد خداوند جایگاه ایجاد نمی‌کنه. و ما منعهم، عجیب، باز سوره مارکه توبه، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، چرا خدا قبول نمی‌کنه خیرات و رفتارهای شایسته یه گروهی، نفقه این، انفاقات اینها رو حتی، الا انهم کفروا بالله و رسوله، چون اینها کفر به خدا و رسولش دارند. چرا؟ چون خدا فقط و فقط الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، خدا چیزی رو میپذیرد که عمل صالحی باشد که مبتنی بر کلمه طیب و اعتقاد و ایمان و باور شایسته باشد. این برو برگرد نداره عزیزان. یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. بعد حالا اون سوالی که مطرح میشه که خود قرآن جواب ما رو میده، بعد تکلیف اینهایی که کفر رو دارن، ایمان ندارن، عقیده ندارن، شرک دارن، تمام این آنچه خوبان همه دارند و یک جا دارند، اما اینا میدونید به تعبیر امروز میشتم آقا فلان آدم آدم انسانیست، انسانگرای، اخلاقیه، اما ایمانم نداره، باورم نداره. پس چی میشه اینا، این کاراشون؟ ممکن اینا خدماتی باشه، زحماتی باشه، یه تلاشهایی باشه که به لحاظ اجتماعی هم اثر داشته باشه. خداوند این گونه افراد رو مثقال ذره عملشون رو ناچیز و ندیده نمیگذارد. اما به چه شکل؟ اولا ان الله نزیع اجر عامل منکم، امکان نداره کافر، فاسق، فاجر عمل کنه به خدا ندیده بگیره عملش رو. نقض نمی کنم مطالب قبلی رو، اما خدا جزای این عمل را می دهد. کجا می دهد؟ همین جا می ده. تو همین دنیا چیزی برای فردا ندارد. من کان یرید الحیات الدنیا، هر کسی که هدف گذاریش تو زندگی دنیای به قیامت اعتقادی نداره، به خدا کاری نداره، به این باورها و شریعت کاری نداره. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم. ببینید این ظرف رو کامل پر کنید میشه توفیه. نوف الیهم اعمالهم، تمام اعمالی که انجام دادن دقیقا ما کامل بهشون میدیم جزاش. اما کجا؟ همینجا. و هم، عجیب این جمله، و هم فیها لا یبخسون، هیچ خدا بخس نمی کنه، یعنی یک ارزنش هم کم نمی کنه، اما همینجا میده. اما وقتی که انسو میرسند ولا خلاق لهم، هیچ بهرهی در جهان بعدی ندارند. فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا، پودر غبار پراکنده است، هیچ عملی براشون نمیاد. اما در دنیا اجر اینها رو خداوند، یعنی نتیجه اعمالشون رو در همین دنیا، قانون الهی این است که به اونها برگردانده میشه. به جهانی که باور ندارند، به خدایی که باور ندارند، چه چیزی میخوان مطالبه کنن؟ چه تقاضایی میخوان داشته باشن؟ آبرو در همین دنیا پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، شهوتشون اقناع میشه، ثروتشون میرسه، موقعیتشون، کارهاشون، رانتهاشون، غیره، اما هیچ خبری برای اینها نیست. اگر کسی به جاودانگی، اگر کسی به استمرار وجودش، اگر کسی به فرداهای خودش فکر میکنه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که ایمان و عمل صالح داشته باشه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. عزیزان بگذارید من اینجا نمیخوام اخلاق بگم من، اما همین جمله رو بگم. وای از زمانی که متاسفانه ما دل خوش کنیم به یه اموری و غافل از این ترکیب قرآنی باشیم. دلمون خوش باشه که ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، با این اباطیل ذهنمون رو پر کنیم، با این گونه مسائل. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. من تو دلم محبت امیرالمومنینه، بعد خب ممکنه چیزها رو بنوشم، چیزها رو بکشم، یه چیزایی رو بچشم، اما دیگه آقام علی هست، فردا دستم میگیره. یا جابر، جابر بگو، فلالله به خدا سوگن، من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو. هر کسی که عصیان خدا میکنه دشمن ما خاندان است، به خدا سوگن. و من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و هر کسی مطیع خداست ولی ما خاندان، نزدیک ما خاندان، دوست ما و قریب ما. بس بس عمل. خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا، و خلق الله النار لمن اصاه ولو كان سيدا قريشيا. این حرفا رو نداره خداوند سبحان. معیار عمله که برخواسته از ایمان، یعنی به صرف ایمان و یه چیزهایی گول زنی نباشه تو ذهنمون. عزیزان بدونید اگر این ایمان ما هست، به الحمدلله خداوند دلهای ما رو با ایمان آشنا کرده، اما بگو تا چه داری بیار از خرد. اما این کفه عملمون اگر سنگین نشه، اگر نباشه، فمن ثقلت موازینه، بعد نمیشه فهو فی عیشه راضیه. اونی که وزنش میکنن عمل صالحی است که پشتوانه ایمانی داشته باشه. این بسیار مهم و بسیار جدی که باید مراقب باشیم. بالاخره حالا این جمله رو گفتم، از من نشستن ما تو این مجاله، اصلا این موهبتی که خداوند به شیعیان داده است، هیچ مذهبی، هیچ مکتبی، هیچ مرامی در دنیا فرصت حسینی ندارد. یعنی به بهانه نام سید الشهدا، این که بالاخره پیامبر فرمودن حسینون منی و انا من حسین، حسینون منی، خب بالاخره اینو همه میفهمن. سید الشهدا از پیامبر است، خب پاره تن پیامبر است، سبت رسول خداست، نوه پیامبر است، طبیعی است. اما انا من حسین یعنی چه؟ اینو رسول خدا در مورد از زهرا دارن، فاطمه تو منی و انا من فاطمه، علیون منی و انا من علی. سه جای اینو پیامبر گفتند در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، در مورد فاطمه صدیقه، در مورد سید الشهدا. در سه جای معنا داره. یعنی مردم بدونید اگه من پیامبر نامم، یادم، مکتبم، فکرم تا قیام قیامت میماند و در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است، اگر این اتفاق افتاد است و خواهد افتاد تا ابدیت ابد، این وجود مکتب من، فکر من مدیون علی است، فاطمه است و حسین است. من وجودم از این هاست. اگر اینها نمی بودن، اگر نمی بود خون سرخ سید الشهدا، رنگ باخته بود، تمام شده بود. عزیزان در اسلام رو بسته بودن. لعبت هاشم و بالملک اشعاری بود که در این شرابخوریش یزید می خوند. یزید شاعر توانمندی است. دیوان اون رو مصر چاپ کردن، موجوده تو کتابخانه های خود ما. خمریاتش اولین خمریات بی انصاف. شما ایست و خمرن قعرها برج دنها و مشرق حساق و مغساقی و مغرب و حلفم و ترجمه کنم براتون. هوش از سرتون میبره شعر یزید رو. بعد گفت لعبت هاشم و بالملک لا خبر اونجا اولا وحی و نزد. اینا بازی کردن بنی هاشم، سیاست بازی بود. دین کجا بوده؟ دین کیلو چند؟ وحی کیه؟ جبرئیل کدومه؟ اینا بازی هایی بود که در آوردند. تو شعرش داره میگه، ادامه بدید شعر. به جایی رسید که پرونده رو میبست یزید، پرونده رسول خدا. و اما ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت انی لا ار البوت تو را. این وجود نازنین سید الشهدا است که زنده میکنه و نگه میدارد این دین. و این فرصت رو 1300 سال خدا به شیعیان داده که به بهانه نام او ما بنشینیم. عزیزان فلسفه یکی از بهرهای عمده این نشستن ها همونه، احیاء این دین و نظام دینداری است. عزیزان تحقق ایمان و عمل صالح است. و چه چاشنی مبارکی است این سوز و گداز و اشک و آه و شوری که با شعور قرین میشه و از دلش چه در میاد که در طول تاریخ برون آمده است. فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. خب این طوبی لهم یه چیزی شما تو ذهنتون هست، یعنی کلمه طوبی رو با یه پیشوندی گاهی به کار میبرید. چی؟ آفرین، شجره طوبی. بله بله، یعنی این طیب و طوبایی که مال دنیاست. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه. اگر کسی رسید به اون ذکری که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با ایمان و عمل صالح همه چیز زندگی براش عوض میشه. نمیشه چیزهایی رو اینجا من عرض کنم خدمت دوستان، پشت تریبون نمیشه گفت. اینا فضای دیگه مهتاب شبی میخواهد، به حال دیگری میخواهد و فضای دیگری که انسان وارد این مقوله بشه، که همه چی برای انسان اطیب میشه و طیب میشه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه. خدا این انسان رو دوباره و ده باره زنده میکند به زندگی دیگری در این دنیا، که اون زندگی همه چیزش طیبه، طیبه، اطیبه، طوبایه. این مال دنیا. اما جلوه طوبی در جهان آخرت چیز دیگری است. بگذارید این رو از زبان معصوم بگم، سریع و سخنم رو خدمت دوستان به پایان برسانم. قال امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام. امیرالمؤمنین میفهمد روایت در اصول کافی است. البته من از کنز الدقایق مشهدی میخونم خدمت دوستان عزیز، جلد ششم. فرمودن که فان لاهل الدین علاماتون. اهل دین یه نشانه هایی دارن. اگر نشانه هاشون رو دیدید بگید اهل دینن، اگر نشانه ها رو ندیدید گفتن ما دین داریم بگید دروغ میگید. ان لاهل الدین علاماتون یعرفون بها، با اینها شناخته میشن. یک، صدق الحدیث. اولین نشانه صداقت در دین راستگویی است. یعنی اولین عمل صالح صداقت، صدق الحدیث. دو دیگه باید بدونیم دو میشم هممون، چون سال قبل این بحث رو من تو صفات که اینجا بود ترتیبش رو میگفتم، و اداء الامانه، امین بودن، امین خدا و خلق بودن، امین خدا و خلق، امین مردم و جامعه بودن و اداء الامانه. سوم هم معلومه دیگه، والوفاء بالعهد. سه چیز، یعنی تمام پرونده های دادگستری ها رو تو دنیا اگر نگاه کنید، من درز میکنم 80% از همین ستاست، ولو کشور خودمون. اگه میلیون ها پرونده که میاد تو دادگاه های ما و رو میز قضات ما، و چه سرمایه از این مملکت، چه سرمایه از این مردم و جامعه و نظام صرف میکنه، همینه. دروغ عزیزان، دروغ، یه دروغ سرمنشه چه اتفاقات و چه جنایات و چه بزههای اجتماعی میشه. امانت نداشتنه. سوم، عدم وفای به پیمانها، قراردادها و عهدها و عفو بالعقود زیر سوال رفتن. این سه. چهارم، از نشانه های کسی که دین دارد اینه، صلت الالهام. امیرالمومنین فرمود با کسان و خویشاوندان خود متصل و مرتبط است و روابط اجتماعی خانوادگی رو پاس می‌دارد. و رحمت الضعفا، بعدی نسبت به ضعیفان و اقشار آسیب پذیر جامعه رحمت داره، نگاه مهرورزانه داره، تافته جدا بافته نیست قبار ماشینش رو جامعه فقط تحمل کند، بلکه با ضعیفان جامعه همدلی و هم سری دارد. ششم، و قلت الموالات للنساء. ناچارم دیگه ترجمه کنم، حالا سربسته، خیلی بند شهوات جنسی نیست، به مقدار نیاز به مسائل جنسی میپردازد، به مقداری که نیاز داره وجودش و تو زندگیش تعریف شده، همتش زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو نیست، شهوت باز نیست در مسائل جنسی. قلت الموالات للنساء و بذل المعروف. مردم خیرش رو میبینن، خیرش رو. گاهی شما فکر میکنید، میگید من از این آقا عمو از اول عمرم تا الان یک خیر ندیدم. راستم میگید، خیلی هم آقای متدین به حال نماز شبم هست، این آقا عمو میبینید، من از این نمیدانم فلان کس فلان، چه 30 سال با هم، 40 سال با هم همساییم، با هم یک خیر ازش ندیدم اصلا. صادقانه هم برید میگید، این نمیشه نشانه ایمان. مؤمن اینه که مردم خیرش رو بچشن. و بذل المعروف و حسن الخلق. دیگه چقدر جامعه ما نیاز داره حسن خلق. بالاخره این ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. بالاخره این چهره گشاده، این لب باز، این چهره باز، قلب شاشه، حبالت المبده، ریسمان محبت با این چهره گشاده و حسن خلق است. و حسن خلق و سعت الخلق، نه تنها حسن خلق، دید باز، وسعت نظر، تنگ نظر نبودن. و اتباع العلم، چه عجیب زیباست. نشانه ایمان، امیر المومنین که نشانه اهل دین اینه که اینها دنبال علم رو میگیرند، نه دنبال وهم و جهل و ظن و گمان را. همینجا خدمت دوستان تو حیات نشسته بودیم اون سالهایی که بخاری ها روشن بود، عرض به خدمتون بلا تقف و ماله سلک بهی، علم رو گفتیم در حکمت های آسمانی خدمتون، تبعیت نکنه چیزی که بهش علم نداری. و اتباع العلم و آخریش و ما یقرب الله زلفا، و دنبال چیزی هن که بتونن آن به آن از اون طریق خودشون رو به خدا نزدیک کنن. این نشانه های این دهتا نشانه های اهل دین و اهل ایمان. بعد به اینجا که رسید امام فرمودن توبا لهم، امیر المومنین فرمودن توبا لهم و حسن و معاب. بعد مثل این که شنوندگان گفتن آقا این توبا که فرمودید یعنی چی؟ فرمودن و توبا، حالا ببینید اون سوی توبا را امام دارن میگن، و توبا شجرتون فی الجنه. امام می فهمن توبا شجری است و درختی است در بهش، اصلها فی دار نبی، اصل اون در خانه پیامبر است. قطعا استعاره این، خیلی عظمتی است که از خانه پیامبر و جای منزل و مکان پیامبر در بهشت شروع میشه. و لیس مؤمنون الا فی داره قصن منها، و هیچ مؤمنی نیست الا اینکه یه شاخه از اون شجره توبا درون خانه او هست. بعد لا یخطر علی قلبه شیء الا اتاه به ذلک، هر چی تمنا کنه و بخواد از طریق اون شاخه شجره توبا به او خدمت رسانی میشود و براش میرسه. اونقدر زیبا ادامه میدن روایت رو، وجود مبارکشون، بعد این دیگه وسعت این رو، جایگاه این رو، خصوصیات این شجره طوبا رو مطرح میکنن. تا ان المؤمن من نفسه فی شغل و الناس منه فی راحه، از نشانه های مؤمن بعد از اون دهتا اینه که خودش فرو رفته در حالات و بررسی های خودشه، اگه مشکلی داره با وجود خودش حل میکنه، اما مردم از او راحت میبینن، شر نمیبینن، ایزایش مال مردم و جامعه نیست. ازا جن علیه لیل، شب که میشه چه حالی داره، چه شوری داره، و و فوق العاده روایت زیباست. اینم یه جلوه از طوبا از زبان امیر المؤمنین. آن سوی کار هم انسان میشه شریک با پیامبر، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در طوبا با پیامبر مشترک میشن توی بخشش. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن و ما. به اینجا که رسید، کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، که انشاءالله آیه بعد رو محضر مبارک عزیزان پرداشم پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند و طعم خوش ایمان و عمل صالح را آن به آن به همه ما بچشاند. ما رو به شاخه‌های طوبا وابسته و پیوسته بگرداند. خب امشب همان گونه که دو اندر محافل مذهبی، بالاخره این سنت رو از دیرباز قرار دادن اهل ذکر، چه هم خوب بوده دیگه، ما هم به همون سنت همیشه هر سال خدمت عزیزان عمل کردیم. دو شب قبل رو ملاحظه فرمودید که از یاران و صحابی سید و شهدا گفتیم خدمت عزیزان، دیگه از امشب وارد میشن تو مجالس سنتی. قدیم وارد میشدن دیگه به اهل بیت، وارد میشدن به بنی هاشم، و اولین کسی که نام او برده میشود در این ترتیب، شاید به لحاظ این که شهادت ایشان پیش قرابل بقیه شهادت ها بود، اون بزرگ مردی است که سید الشهدا نوشت و انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی. دقت کنید سه تعبیر رو فرموده، من فرستادم به سوی شما اخی. امام حسین مثل ما نیستن که بگن اخوی برادر. امام حسین گفتن این کلمش با چیه؟ با تمام ضوابطشه. من برادرم رو به سوی شما فرستادم و ابن عمی پسر عموم رو و ثقتی من اهل بیتی، ثقه منه، یعنی به تمام معنا وثوق به او دارم. این کسی مورد وثوق امام زمانش باشد چه حالتی دارد. باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل، من مسلم رو فرستادم به سوی شما فرزند عقیل را. بعد امرته بهش گفتم که نامه های شما رو جمع کنه، بیعتاتون رو بگیره، چه بعد بفهمم ولا امری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط، امام کسی نیست مگر اینکه حاکم به کتاب خدا باشد، قیام به قسط کند، الدائن به دین الحق، الحابس نفسه علی ذات الله، نفسش رو مسلط در ذات الهی نگه دارد و حق رو حفظ کند و پاس بدارد. السلام علیکم و رحمت الله. نامشون رو امام تمام کرده. خب این مقام شامخ این بزرگ صحابی سید الشهداست که میبینید با این سه تعبیر امام مطرح کردن. اما من یه شمعه از مختل وجود مبارکشون رو دیگه بگم و استفاده کنیم. بالاخره مسلم آمد عزیزان با همه اونچه که میخوانید در تاریخ هجده، اونی که نوشتن مورخین بزرگ مانند طبری و مانند ابن عسیر، و 18,000 بیعت گرفت مسلم از مردم کوفه. 18,000 بیعت گرفت. 2.5 ماه در کوفه بود مسلم تا شهادت. اما چی شد؟ اینا واقعا خودم من غروبی فکر میکردم کاش کسی پیدا میشد این رو فیلم نامش رو مینوشت. این رو این ارباب هنر چه میکنن؟ اینها میومدن و از این سوژه های این چنینی استفاده میکردن، این حقایق رو جاودان میکردن با زبان هنر و رسانه بروز. چه گذشت؟ دو ماه و نیم باید انسان 10 سال اینها رو بررسی کنه و چه اتفاقاتی افتاد. کار به اونجا کشید که شنیدید وقتی آمد و نعمان رو بردند و عبدالله زیاد رو آوردن والی کردند و کارش رو شروع کرد و همه رو خرید، بزرگان قبایل رو خرید همه رو، و یک به یک دیگه کت خدا رو ببین کار رو انجام دادن. دیگه اون شب آخری کار به جایی کشید که مسلم اومد وارد مسجد و 30 نفر اومدن بهش اقتدا کردن از 18,000 نفر. نمازش تموم شد، بین مغرب و عشا به تعبیر ما نگاه کردی تو نماز عشا 10 نفرن. نماز را تمام کرد، اومد از مسجد بیرون، پشتش نگاه کرد، هیچکی نیست، تنها است. سقه سید الشهدا تنها است، برادر سید الشهدا تنها است، مسلم بن عقیل تنها است. دیگه کوچه های کوفه و تهدید ها و پیشبینی هایی که برای او شده است و تنهایی این مرد خدا آغاز شد و شد اون مواردی که شنیدید. من از اینجا بگم یه چند سطر از مقتل و تمام. لما قتل مسلم منهم جماعتا کثیره، دیگه از خانه اون زن بیرون آمد وقتی صدای اسب شنید و حمله کرد و شروع کرد جنگیدن. بلغ ذالک ابن زیاد، نمیتونستن حریفش بشن، این شیر را بچه به دو ماند همون، دیگه این معلومه چه وضعیتی داره. ابن زیاد پیغام داد به فرماندهی که مسئولش کرده بود برای دستگیری مسلم که محمد ابن اشعث بود، یه خاندان اشعث هم که دیگه معروف در اسلام، گفت که بسنا که الا رجل واحد لتأتینی به فسلم فی اصحابک سلمتون عظیمه، من فرستادم یه نفر رو دستگیر کنی، شنیدم که 30-40 نفر از اصحابت بر خاک افتادن و به هم ریخته هستن، این گردانی که بردی مسلم رو بگیری. چرا؟ و ارسل ابن اشعث پیغام داد به امیر، ایها الامیر اتظن انک بعثتنی الى بقال من بقالی کوفه، گمان میکنی به سبزی فروش کوفه من رو فرستادی؟ او الى جرمغانی من جرامقه الهیره، به یه گمنامی از سرزمین هیره. اولم تعلم ایها الامیر، امیر انک بعثتنی، تو من رو فرستادی الى اسد زرقام و سیف خصام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام، تو منو به سوی شیر شرزه فرستادی، به یه شمشیر برنده حواله کردی، مگه انسان مگه کسی از پس مسلم بر میاد؟ فارسل الیه ابن زیاد، ابن زیاد پیامو برگردان، ان اعته الامان فانک لا تقدر علیه الا به، حریف مسلم نمیشی، نیرنگ بزنید بهش، امان بهش بدید، تو برو بهش امان بده، امان نامه بده و تسلیمش کن. همین کار رو کرد، آمد و گفت و کار به جایی رسید که دیگه زخمها هم برداشته شده از وجود مبارکش و امان رو پذیرفت. من همین مقدار بگم، اتیه به بغلتن فهم لعنه، آوردن یک استری رو مسلم رو سوار کردن، فشتم او علیه، دورش هم گرفتن نظامی ها، فنزع او سیفه من عنقه، دیگه بند شمشیر رو از گردنش باز کردن و شمشیرش رو گرفتن، فکأنه عند ذلک آیس من نفسه و دمعت عینه، دیگه اینجا دیدن اشکهای مسلم شروع کرد به باریدن. عزیزان من، عبدالله ابن عباس سلمی که از بدذات های اونجا بود گفت ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلبت اذا نزل به مثل الذی نزل بک لم یبک، تو مرد میدانی دنبال یه خواسته هایی بودی، دیگه حالا چرا گریه میکنی؟ چرا عشق میریزی حالا که تسلیمت کردیم و گرفتیمت؟ قال انی والله ما ابکی لنفسی، به خدا سوگند من گریه نمی کنم برای خودم و حالات خودم، و لا لها من القتل، من برای مرگ اصلا گریه نمی کنم، من قتل و ارث خودم می دونم، میراث خودم رو می دونم شهادت را، ولیکن ابکی، تمام گریه من نیست مگر ابکی للحسین و آل الحسین علیه السلام. میشه اولین گریه کننده بر سید الشهدا مسلم. من دارم گریه میکنم بر اون مولای غریبم که به وعده قدارانه شما داره میاد به طرف شما کوفیان و با او چه میکنید. این یه جا گریست برای سید الشهدا، یه جای دیگه هم داره. من این رو بگم عرضم به پایان برسانم معذرت میخوام. بالاخره بردن وارد دارالاماره شد و اون نگهبان اول گفت الا تسلم علی الامیر، چرا بر امیر سلام نمیکنی؟ گفت من امیری نمیشناسم، امیری حسینون و نعم الله سرور و فعاد البشیر الکذیب. من یه امیر بیشتر ندارم، امیر من فرزند فاطمه است. بالاخره وساطت کردن که حالا دیدن این حالت مسلم رو، ظرف آبی رو براش آوردند. عجیبه، گفتن اشرب فاخذ لیشرب، گرفت بنوشد، اما تا به لبهای بریدش نزدیک کرد فمتل القده و دمن، ظرف پر خون شد. لم یقدر انگش، نتونست. بردن عوض کردن، دوباره آوردن، نتونست. بار سوم فلم ما ذهب فی الثالث، تا که خواست بنوشد لیشربه سقطت ثنایاه فی القده، دندانهای بالاش افتاد درون ظرف آب. به اینجا که رسید گفت الحمدلله، ظرف رو کناری گذارد، سپاس خدای را. چرا حمد برای چی؟ مثل این که مسلم داره حمد میکنه خدا را که اگر مولای او، آقای او، حسین ابن علی با لب تشنه زیر تیغ کوفیان خواهد رفت، او همچنین توفیقی رو دارد که با لبان تشنه از بام دارالاماره جنازه او و جسم نازنین او به زیر افکنده شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.